بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهر سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. شبهای گذشته در یک مقدمه بودیم که مقدمه ضروریه تا بخوایم به نتایجش برسیم. عرض کردیم مسئله دینداری ما صرفا شرکت در یک جلسه و محفل و بعد از بانگ اذان یه حرکات و ارکان مخصوصه‌ای نیست. دین اومده قبل از همه چیز نگاه ما رو تغییر بده، نگاه ما رو، و یه شاخص برای دین اینه که اگر این دین دنیای ما رو آباد و پربهجت و فرح بخش نکنه، حتما برای آخرت ما که بسیار سختتر و طولانیتر و پیچیده‌تر ناتوان خواهد بود. حتی فارغ از این که در قیامت قرار جزای کارمونو در دنیا بگیریم، اگر کسی دقیق بشه نعوذ بالله به فرض محال اگر آخرتی هم در کار نباشه، بهترین نوع زندگی و فرح بخش ترین شیوه زیستن، پرلذت ترین نوع زندگی در اوج کمالش همین چیزیست که دین باید بگه، وگرنه معلوم اون دین نمیتونه کاری بکنه. منتها توضیح داره، این بحث ما این نیست که اگر کسی دیندار باشه مریض نمیشه که بره حرم امام رضا بگه پس چرا من مریض شدم. ما تو این دنیا برای هر چیزی دیگری هم که میخوایم دوزار کیف کنیم کلی هزینه و دردسر داریم. یه ساحل میخوان برن مردم ببینند و یه جنگل 10 ساعت خلاصه ترافیک تحمل میکنن، ولی بازم میرن هر هفته. قرار ولی نیست که دین اگر فرح بخشی داره درد سر نداشته باشه. اصلا ما دنیای بی درد سر نداریم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. این چیزی که ما تخیل کنیم یه روزی کار به جایی برسه که ما درد سر نداشته باشیم، این وجود نداره. بهترین غذا رو هم بخوریم بالاخره سنگینی بعدش ممکنه باشه. دین اومده وسط این درد سرها ما کیفم بکنیم. مثالم زدیم، مثل اون کسی که خدا روزی کنه انشالله خادم زوار سید الشهدا میشه در 40، تنش خسته است اما التماس به ظاهر میکنه که تو رو خدا بذار من ازت پذیرایی کنم. خسته است ولی کیفم میکنه. یکی از ویژگی‌های استثنایی در بین عالمان شیعه که روزگار ما به خودش دیده، مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، که نشون داد انسان میتونه به جایی برسه که تماشایی بشه. حالا من از غیر معصوم دارم تا زهرز میکنم. زیبایی زمیمه کاشانی رو لازم نداره که بگم خیلی زیباست، چون که ای عجب به به زیباست. اگه زیبا باشه خودت متوجه میشی، همون جوری که یه منظره طبیعی رو میبینی، یه ساحل زیبایی، یه جنگل پردرختی، یه افق زیبایی، یه آسمان پرستاره، یه نقاشی زیبایی، یه خطاطی زیبایی، یه هنری، یه تیکه چوب یه نفر برمی‌داره تبدیل به یه وسیله میکنه، $1,000,000 پول قیمتش میشه، میرن تو موزه بلیط میخرن تماشاش میکنن، زبون که نداره اونجا، هنر و زیبایی اثر وجودی، زبان لازم نداره، فارس و ترک و لور و انگلیسی و لاتین همه میفهمن. دین نگاه ما رو عوض کنه، انسان از همه اینا تماشایی تره، انسان از همه تماشایی تره، همه اینا اصلا خلق شده مسخر ما هن، تسخیر ما هن. انسان اگر رشد کنه ببینید چقدر دیدنیه. حرم امام رضا سلام الله علیه تشریف بردین تو بخش موزه، سالن آقای فرشچیان هم برید ببینین. خب منم که نقاش نیستم با این سم نگاه میکنم خیلی زیباست. غیر از معنویت امام رضا سلام الله علیه که مرکز معنویت عالم وجود حرم مطهرش، ذریحش زیبا هم هست. انسان اگر نگاهش درست بشه، اصلاح بشه، تماشایی میشه. من یادمه بچه تر از الان که بودم تو قم سفر میکردن، ادهی بیان نماز آقای بهجت رو تماشا کنن، من یادمه قشن. همم بعضی هم نماز نمیخوندن، نماز رو تماشا میکردن. خیلی ها نماز میخوندن اکثریت، بعضی هم تماشا میکردن. نماز کاشانی رو کسی وای نمیزه تماشا کنه، و نماز آقای بهجت تماشا میکرد. دین اومده ما رو تماشایی کنه، ما رو بزرگ کنه، سعی وجودی اما بده، نگاهمون رو تغییر بده، رشدمون بده، سیرمون بده، دیدنی میشیم. حالا این مثال بزنم الان میرسه. معلممون اینجوری میگفت، معلممون جوون زمان شاه بود، میگفتش که ما تو خونمون مثلا تلویزیون نبود، یه سریالی پخش میکرد، پولم نداشتیم بریم قهوه خونه یا سینما، مثلا پول میذاشتیم رو هم، یکی میفرستادیم قهوه خونه سریالو میدید، بعد میومد تو پارک برامو تعریف میکرد. خب دیدنش مثلا یه جور لذتی داشت، شنیدنش لذت کمتری، ولی داشت یه چیزی دیگه. او پول رو هم می‌داشتیم، قوره می‌کشیدیم یکی بره ببینه بر بقیه تعریف کنه. انسان اگر نگاهش به خلق، به خدا، به انسان‌ها، به خودش اصلاح بشه، تماشایی میشه. خودش رو ببینی که بیچاره میشیم. خدا روزی کنه ما بالاخره یه روز امیرالمومنین رو می‌بینیم انشالله. یا هار همدان من یموت یرنی بلاخره من مؤمنن او منافقن قبولا، بلاخره انشالله یه روز گذار پوست به دباغخونه میفته. خدا روزی کنه که اون روز بدون خجالت، بدون شرمساری، با همسنخ شدن بتونیم امیرالمومنین رو تماشا کنیم. خودشو که تماشا کنیم که هیچ، نتونیم خودشم تماشا کنیم، یه نفر که او رو دیده بیاد یه گوشش رو برای ما تعریف کنه، یه فضیلتی بگه، اینم لذت داره. دین اومده ما رو انقدر بزرگ کنه که خود ما رو بیان بقیه نگاه کنن، نه اینکه بگم دیگر ما رو نگاه کنه، میخوام بیان انقدر ما رو بزرگ میکنه، انقدر رشد میکنیم. آدمی که رشد کنه، بزرگ بشه، خودش رو به پشیز رشوه نمیفروشه که. هیچ کسی تلاش رو به قیمت مثل نمیفروشه، مگر یه آدم گیجی که خبر قیمت ها نداره. آدمی که رشوه میگیره بیچاره خودشو نمیدونه چقدر میارزه. دین اومده ما بفهمیم که ما کجا میتونیم بریم. اگر اینو بفهمیم خیلی اتفاقا برامون میفته. امام هادی سلام الله علیه من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. کسی بفهمه که تو رو آوردن تو این دنیا تو آماده بشی به پیشگاه صدیقه طاهره برسی. خودتو خراب نکن. تو رو بردن تو این دنیا که به محضر امیرالمومنین برسی. بفهم اینو. خودتو خراب نکن. فرمود من کرامت علیه نفسو، کسی که کرامت نفسشو بفهمه لم یوهنها بالمعصیه، با گناه خودشو خراب نمی کنه. با رشوه نمی گیره. کوچیک نمیشه انقدر. حالا این ماجرا امروز نمیدونم چرا به ذهنم میاد، میشه اینجا وسط بحث جاش داد. من دوره جوانی و نوجوانی قصه و افسانه و رمان و اینا زیاد خوندم. اینی که میخوام عرض کنم تو افسانه ها هم ندیدم ولی واقعیه. انسان به جایی میرسه تماشایی میشه، نه حتمنم امیرالمومنین بشه، سرباز امیرالمومنین هم به جایی میتونه برسه که تماشایی بشه. این ماجرا رو ببینین. یک کسی بود، شاعر بود زمان امیرالمومنین، خیلی هم خوب شعر میگفت. این در صفین میدید مالک میزنه به خط، مدح مالک میگفت، سپاه حضرت خیلی شارژ میشدن. سعید ابن قیس همدانی میزد به خط میجنگید، یه مدح سعید ابن قیس همدانی میگفت، کیف میکرد، لشکر رو فرم میشد، ما هم قدرت داریم، بازوان علی ابن ابی طالب خودش که هیچ، سربازاش اینطوری هست. گاهی مدح امیرالمومنین میگفت، گاهی علیه معاویه مطلب میگفت. انقدر زیبا میگفت که مواردی بود که سربازای معاویه میگفتن صبر کن آروم آروم، یه بار دیگه بگو بنویسیم، خیلی خوب علیهش گفتی. طرفدارای معاویه میگفتن خیلی قشنگ بود، زدی ناکارش کردی. خیلی هم اهل بصیرت بود. وقتی بحث حکمیت شد یه قصیده‌ای در رد ابو موسی اشعری گفت، و این که معلومه وضعش چی، بصیرت هم داشت. شبای پیش اشاره کردیم اون چیزی که میتونه ولایت رو از دست ما بگیره یکیش دنیاست، گناهه. شاید شبای پیش هم اشاره کردم، شاید 80-90 درصد شبهاتی که برای آدم ها رخ میده شبهه معرفتی نیست، گناه کرده دچار شبهه شده، توبه کنه درست میشه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، آیات خدا رو دیگه تکذیب میکنه و بعدم استهزا میکنه. تا دیرو مسجد میرفته رشوه میگیره، بعد از یه مدت میگه من راجب توحید سوال دارم. خیلی از اینا شبهشون معرفتی نیست، بعد دعاشون کرد که توبه کنن، توبه کنه اونم درست میشه. و اگه از حد بگذره به استهزا میفته دیگه، توبه هم نمی کنه بلکه همسخرم میکنه. عمر سر روز اول خیلی آدم بی خودی بود، گناه هم زیاد کرده بود، برای قتل حجر ابن عدی هم شهادت دروغین داده بود، اما میدونست نباید امام حسین رو بکشه، اگر نه که انقدر لفتش نمیداد. خیلی کلنجار با خودش رفت که یه جوری کربلا رو اداره کنه که امام حسین راضی بشه، کتاب یا تسلیم بشه، این مجبور نشه با حضرت بجنگه. چرا؟ با همه پلیدی که داشت میدونست بدبخت میشه. اما طمع ملک ری 10 شبانه روز اینو ولش نکرد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، بعد خدا میفرماد اینا استهزا میکنن. حضرت بهش فرمود که آخه چرا این کارو میخوای بکنی؟ حضرت میدونه بالاخره میکشنش، میخواد عمر صد بدبخت نشه. امام بابای همه است، امام همه است، زمینه هدایت برای شمر و عمر صد هم فراهم میکنه. گاه ملک ری، حضرت سمود چی اونجا گیرت میاد؟ من بهت میدم. گفت من بیام سمت شما خونم رو خراب میکنن، فهمت من خونه میدم. حضرت فرمود بابا جان تو گندم اونجا رو نمیتونی بخوری. مسخره کرد، گفت خب جو میخورم. این یعنی ختم کار، پایان کار کسی که بیش از حد در گناه فرو بره اینه که آیات خدا رو تکذیب میکنه و استهزا میکنه. این برگردیم، این آقا شاعر ماجرای ما خیلی 1400 سال بعد اصلا کسی اسم کاشانی نمیشناسه، چه برسه این که جمله از منو کسی بدونه. بیش از 200 بیت از این 1400 سال پیش گفته، سال 37 گفته، میشه 1409 سال پیش. بیش از 200 بیت از اشعار او الان هست. یعنی هنرمندانه گفته که هست دیگه، من حرفای من 1000 سال بعد میمونه مگه؟ این وقتی ماجرای حکمیت تمام شد رفتن کوفه، سنش هم کم نبود، یک کوفتکاری رفیقش براش اوورد و خوردن و اووردوز کرد و سنش زیاد بود، یه سرصداش بلند شد. خب اینو باید حد بزنن، حد شرب خمر. امیرالمومنین فرمود 80 ضربه حد شرب خمرشه، 20 ضربه هم تعزیر اینی که در ماه رمضان این غلطو کرده. فرمانده قبیله ای که در پناه اون قبیله بود این آدم، اسمش طارق ابن عبدالله نهدی بود، اومد پیش امیرالمومنین. اون زمان همه چیز با قبیله بود، چون سفر میخواستی بری میومدی پیش نماینده این قبیله، پولاتو میدادی، یه 2000 پول با خودت میبردی تو بین راه که اگه دزدت چیزی نداشته باشی. تو شهر مقصد از نماینده این قبیله دریافت میکردن، یعنی حواله میکردن، سویفت مویفت و اینا یه جورایی بود. قبیله همه زندگی مردم بود، اقتصاد، امنیت. اگر یکی اومد یقه منو میگرفت، تمام اهل اون قبیله اون شهر میومدن به دفاع از من، یعنی من لشکر داشتم. کسی قبیله نداشت بدبخت بود. یقه یکی رو میگرفتی 200 نفر میختن سرت، کار نداشتن حق با تو یا با اون، اونا مال اون قبیله بودن. شما ماشین تو بیمه میکنی، کدوم شرکت؟ اون شرکتی که بی‌دردسر پولشو میده دیگه. اعتبار فرمانده قبیله این بود که بتونه از تحت، خلاصه سرپرستی افرادی که تحت ذیل او هستن، بتونه حمایت کنه. وگرنه گفتن آقا این رئیس قبیله سوراخه، به درد نمیخوره، این جواب نمیتونه بده. طارق ابن عبدالله نهدی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا من جوانای قبیله‌م آوردم تو صفین، پای تو شهید شدن، اگر تو برداری اینو حد بزنی آبروی من میره، میگن تو هیچ کاری نه، تو چیشی شدی فرمانده قبیله، کاری دست تو بر نمیاد، کاری نکردی. خب این تحت حمایت قبیله بود با نبود چه فرقی کرد؟ اعتبار من میره زیر سوال. خانواده های همون شهدا میگن تو آدم ثابت نکرد علی ابن ابی طالب، حضرت همون حکم خداست. یه خورده که اصرار کردید حضرت قبول نمی کن، گفت باشه 80 ضربه شلاق شرب خرم حکم خداست، دیگه این 20 تا اضافه به خاطر محرمتون نزن، اقلا بگن این رب 20 تاشو انداخت، منو سکه یه پول نکن، حضرت همون حکم خداست. و ببین اگر بزنی من میرم پیش معاویه ها. زبان آل امیرالمومنین بود که دوست ندارم تو بری بشه معاویه، ولی حکم خداست. زدن شاعر رو مجازات کردن. شاعر با این طارق ابن عبدالله نهدی رفتن پیش معاویه. شاعر بدبخت شد، بعدن شد مداح معاویه متاسفانه. معاویه کیف کرد، همه جاش عروسی شد، گفت به اون آقایی که جوونای قومشو ورداش آورد جلو ما به کشتن داد، الان فهمید حق با ماه. من اینو تو افسانه هم ندیدم. یهو نگاه کرد دور و برش رو، دید که همه سرمست شدن از این که فرمانده قبیله‌ای که سربازاشو آورده تو صفین با تو رکاب امیرالمومنین شهید شدن، حالا اومده دربار معاویه پناهنده شده. گفت معاویه من یه چیزی بگم، اینو بدون، بقیه هم بدونن، ظلم علی ما رو اینجا نیاورد، عدل علی ما رو آورد. من توقع داشتم علی عادل نباشه، ولی علی عدل بود. خب معاویه نابود شد. امیرالمومنین پیغام داد، فرمود اگر این برادر نهدی اونجا به دست معاویه کشته می شد، من در پرونده شهادت در رکاب خودم می نوشتم. امام حسن یه وقتی فرمود به مردم بیاید برید با کسی بیعت کنید که خیلی با وفاه. امیرالمومنین برش گردوند اینو. ببین آقا من شاید 200 بار این ماجرا رو مفصل و مختصرشو گفتم، ولی هر بار میگم خودم تحت تاثیر قرار میگیرم. دین اومده ما رو تماشایی کنه، حالا امیرالمومنین که سر جاش، اینی که یه آدمی در یه بزنگاهی یک کلمه حقی بگه که افضل همه اعمال عالم در روایت هست، کلمت و عدلن عند امام جائر، امام جائر یعنی حاکم، جلو معاویه اینجوری مدح امیرالمومنین بگه. دین اومده ما رو بزرگ کنه، نگاهمونو میشه آدم یه کاری کنه که جاودان بشه بمونه. اون روزی که طارق ابن عبدالله نهدی که تازه خراب کرده بود تا اونجا رفته بود، رفته کجا؟ رفته دربار معاویه. تو دربار معاویه کی ضبط کرده؟ یه وقتی ما میخوایم تلاش کنیم یه چیزی هم پخش بشه، پر بازدید بشه، ما سرنا رو برعکس میزنیم. باید کار رو برای خدا بکنیم، بخواد دیده میشه، نخوادم خودش میبینه. ما مثلا میگیم جلسه خوب بود، میگه خیلی آبرودار بود. منظورش اینه که 1000 نفر اومده بودن، خیلی آبرودار بود یعنی 2000 نفر اومده بودن، کولاک بود یعنی 3000. یعنی ما با اعتبار خودمون نگاه میکنیم، در حالی که آقا تو اون جلسه عنایت اهل بیت بود یا نبود؟ بوده تو همین تهران، حالا نمیخوام اسم ببرم، مجالس خلوتی که صدیقه طاهره سلام الله علیها نظر کرده بود. یعنی اگه نگاه ما به دین تغییر کنه، اون وقت دیگه این کمی نگاه نمی کنه آدم ها رو بشماریم. دور از محضر شما همونجور که گوسفندا رو میشمارن، آدم ها رو که نمیشمارن. هر یه انسان از عالم بیشتر میارزه. برای همین فرمود بکشیش انگار عالم رو کشتی. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، یکیشون رو احیا کنی حالا از مرگ نجات بدی یا هدایتش کنی، انگار همه عالم رو نجات دادی. آدم ها رو که مثل گوسفند نمیشمارن که بگی جلسه خوب 5 تا آدم توشه یا بد 2 تا آدم توشه، آدم توشه. اصلا دین اومده نگاه ما رو عوض کنه، بزرگمون کنه. اگر من اینو بفهمم منطق رفتاری اهل بیت دستم میاد، چرا انقدر اینا بخشنده بودن؟ چرا انقدر کریم بودن؟ چرا؟ این همه کرم از کجا می آوردن؟ مال نگاهشون بود. هر آدمی باورش این باشه که اگر امشب شام نخورم وعده شام برم بدم به یه نفر، صبح 5 میلیون دلار بهم میدن، همه سخی میشن. نیست آقا؟ حالا مثال من مثال خوب نیست چون توش طمع هست. مجبور آدم بعضی از امور معقول رو به محسوس تشبیه کنه، ولی سخاوتمند شدن خیلی سخت نیست، نگاه هم باید درست بشه. حالا نگاه اونا از جنس طمع نیست، از جنس محبته. اونا چون خدا رو دوست دارن، شما آقا یه فرض کنید امام حسین بیاد خونتون با علی اکبر سلام الله علیهما، شما علی اکبر رو تحویل نمیگیری سلام الله علیه فداش بشه؟ پسرش رو تحویل نمیگیرید، پسر سید الشهدا رو؟ تو منطق دین مخلوقهای خدا مثل بچه های امیرالمومنین، لذا نمیشه یه نفر شیعه امیرالمومنین باشه ولی با شیعیان مهربون نباشه، معنی نداره. این خود ائمه هم اینطورن. رضا مثلا فرض بفرم من ممکنه شب یه شامی بخورم، کارم ندارم همسایه داره یا نه، کسانی رو که میشناسم بی بضاعتا امشب دارن بخورن یا نه، خب من بیچارم. ولی اهل بیت چجوری هن؟ آیه قرآن خوندیم این شبا، عزیزان علیه ما انتم، پیغمبر هم میرن از گلوشون پایین نمیره اگه بدونن کسی نداره. لذا اومد به امیرالمومنین گفت اول عراق تسنا و هازا، آه عراق همه وضع خوبه، اینجا چرا اینجوری غذا میخوری؟ فهمود شاید تو یمامه یکی باشه نداره، بعدن بفهمم اذیت میشم، یه جوری میخورم که ای بعدن گفتن در یمامه یکی نداشته بگم الحمدلله خجالت زده نشدم، من با او همراهی کردم. حالا کسی نمیشه امیرالمومنین، خیال خودمونو اذیت نکنیم، انکم لا تقدرون علی ذلک، اما میشه به این مسیر حرکت کرد. این خانواده اینطوری هن، اینجور نیست که امیرالمومنین ببخش از زهرا اعتراض کنه یا حسن این اعتراض کنن. چرا؟ چون اینا حس مالکیت ندارن. نخیر دارن، حس مالکیت دارن، اما افق نگاهشون متفاوته. لذا اگر مسکین در خونشون بیاد بی درد سر، همشون یه کار میکنن. شما کربلا رو ببینید، اسرا رو ببینید، یقین بدونید که در به در بنی امیه دنبال این بود که یه نقطه ضعف از اسرای کربلا بگیرین و تابلو کنه. همه جا فضا رو به سمتی بردن که اینا احساس ذلت و حقارت کنن، اما اینا بزرگ بودن. مؤمن اگر پشتش به خدا گرم باشه کوچیک نمیشه. اونایی که ریاضی خوندن میدونن تو بحث مفهوم حد و اینا میگن آقا به بی‌نهایت عدد اضافه کنی یا عدد کم کنی فرق نمیکنه. فارسی سادهش اینه که یه باسکول گذاشتن تریلی رفته روش، حالا یه پشه بشینه رو تریلی. عددهایی که باسکول نشون میده، باسکول تریلی، فرق نمیکنه. 35 تن داره نشون میده که این پشه رو حساب نمیکنه که. کسی که پشتش به خدا گرمه، تنها بودن و با جمعیت بودن که فرقی نمیکنه براش. منطق نگاهش امیرالمومنین فرمود که والله لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن، همه مردم بیان من عزتم فرق نمیکنه، چون عزتم به خداست. ولا تفرقهم عنی وحشتن، همه برن اونور فرق نمیکنه، نه اومدنشون فرق میکنه نه رفتنشون. اما این باعث نمیشه که کاراشو انجام نده. یکی از نکاتی که ما رو میتونه آسیب بزنه اینه که ماها چشممون به هم دیگه است، نیاز داریم. فذکر ان الذکرا تنفع المؤمنین، ما نیاز داریم، ما نیاز داریم ایثار ببینیم، نیاز داریم فداکاری ببینیم. چون وقتی نگاه میکنیم خوشمون میاد، دلمون میخواد. یا آدمی که صبح تا شب توی فضاییه، دیدی مثلا این مجموعه دارای فندک و تمر و اینا رو دیدی؟ صبح با تمر بلند میشه، شب با تمر میخوابه. این خب افقش همینقده. اینا یه قدی قدشو بلند کنی. حالا من یه خاطره یادم اومد، یه همکلاسی ما داشتیم زمان ما، یه موتور گازی بود به اسم رکس، یه باک قلمبه ای داشت، خیلی صدای بیخودی هم داشت، بزرگترها یادشونه، یه قرقری هم میگه. این آقا اگه میگفتی سلام چطوری، میگفت من پولامو دارم جمع میکنم رکس بخرم. با رکس، با یاد رکس میخوابید، با یاد رکس بلند میشه. این آدم دنیاش رکس بود. یه روز یکی از بچه‌های محله ما فوتبال داشتیم بازی میکردیم، با یه موتور 1000 اومد. اینو که دید دنیاش تموم شد. نه پول داشتیم موتوره رو بخره، نه دیگه موتور رکس، یعنی قارقارکای موتور گازی بود که نمیدونم روغن و بنزین رو با هم میسوزون چجوری بود، رو نمیدونم دقیق. دنیاش تموم شد، مثلا وارف. ما تو این دنیا وقتی نگاهمون درست نشه، یه چیزی مثل موتور رکس، حالا نگو موتور رکس آشغالیه، موتور هزارم به یه تعبیری نسبت به اون حقایق بالاتر آشغالیه. یا اون یکی عشق فندکه، اون یکی عشق عصاه، اون یکی عشق نمونم، هر کی عشق یه چیزیه. قد نگاهش که بلند بشه میبینه نمیارزید. دین اومده قد ما رو بلند کنه، به جای اینکه به اشیا دل ببندیم، به جای اینکه بریم سراغ محسوسات، بریم سراغ معقولات. به جای اینکه دل به اشیا ببندیم، دل به امام حسین ببندیم. اون یه وادی دیگریه. کارم ندارم که قیامت قراره به ما جایزه بدن یا ندن، که میدن. اون آدمی که خدا بهش روزی کرده، این استقامت و صبر رو عطا کرده، نمکگیرش هم کرده که از نجف بعد از زیارت امیرالمومنین میره پیاده، پای تاول زده، درب داغون، عرق سوز، گرفتار، خسته، سر و تن غرق عرق و همه جا شوره زده، میره میپرسه چقدر مونده تا چشمش به گنبد بیفته، میگه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اونجا حواسش به ثواب نیست که، و تا میبینه گنبد، اولین چیزی که به ذهنش میرسه میگه آقا سال بعد ما رو بذار بیایم. مگه سختی نکشیده؟ چرا سختی کشیده؟ مثل بقیه جاها که سختی میکشن، اون طرفی هم که عشق فندکی، بعد پول جور کن اون فندک رو بخره دیگه. یه فرقی که دین با فرح بخش ها و سرور بخش ها و لذات معنوی دیگه داره این که حقیقیه. اینم بگم، طرف ممکنه به یه آیینی گرایش پیدا کنه، داره لذت ببره، بعد میفهمه همش کلن توهم بود، پا بساط انگار بوده. اینم هست، حقیقت داره، برای همین شما توش پشیمون نمیشی. آدمی که سر یه توهمی لذت برده، بعد از این آدم میفهمه کلن سر کار بوده، مثلا یه خواب بوده، مثلا پا بساط بوده، پا پشت رو خورده بوده قرصشو. دین اینجوری نیست، این حقیقته، فارغ از این که قیامت اجر میدن. اگر اینطوری باشه، ما وقت منطق اهل بیت رو درک میکنیم. یک، میتونیم حدس بزنیم در این موقعیت امام قرار بگیره چیکار میکنه. بسیاری از سیره امام را بدون این که بریم سیره امام رو مطالعه کنیم میتونیم حدس بزنیم، چون نگاهمون اصلاح شده دیگه، آشغال پسند نیستیم. سرمونو از سرم و جسارت به شما نمی کنم، از صدل آشغال و فاضلاب در میارم، از ماء معین ارتزاق می کنم، از آب گوارا، از علم حقیقی، از کرامت محض. همون جور که اون رفیق من که بیچاره موتور ریکس بود، با دیدن یک لحظه گاز دادن موتور هزار ریخ همه آرزوهاش، اون آدمی که به خاطر یه چش و ابرو گرفتار یکی شده، برای یه چش درشتر همه آرزوهاش میریزه. ما هم اگر دلمون پیش انسانها و افکار سطح پایین گیر کرده باشه، با یه بالاترش بیچاره میشیم. دین ما رو میبره سر سفره کسی که از او بالاتر نیست. به امیر المومنین قسم، اگر من یه نفر رو پیدا می کردم که سر سوزنی از امیر المومنین بهتر باشه، یک لحظه پا امیر المومنین وای نمیستادم. مثل اون نیست، نزدیک به او هم نیست. دین میخواد ما رو ببره رو قله، بزرگمون کنه. آدمی که بزرگ بشه دیگه پشیمان برا عشقش نمیشه. اون پشیمون شد ما رو ببین دو سال داریم زور میزنیم موتور ریکس بخریم، چی بودین؟ هر جا دلمون گیر کنه پشیمونی داره. چرا ما پشیمون میشیم؟ چون همتمونو برای چیز بیخود مصرف کردیم که بعداً میبینیم بهترش بود. دین میخواد ما رو بنشونه سر اون سفره‌ای که از اون بهتر نیست حقیقتاً، لذا لذتی هم بالاتر از اون نیست. یکی از مراجع رو خواب دیدن، نمیدونم راضیه اسم ببرم یا نه، گفت آقا اینجا دارین چیکار میکنین تو برزخ؟ گفته بود بعضی از اصحاب امیرالمومنین میان نهج البلاغه ما درس میدن، بعضی از معارف نهج البلاغه رو تو دنیا ما قابلیت فهمشو نداشتیم، اینجا که قدری رشد کردیم، وسط باغ و بستان ها، وسط لذت، ولی چه لذتی بالاتر از این که از امیرالمومنین سخن رد و بدل بشه؟ اینجا یه نفر میاد به ما از نهج البلاغه میگه، و اینو بدونید خود علم لذیذه، خدا روزی کنه جمع ما رو، خدا به خاطر این دقایقی که وقتتون رو من اینجا تلف کردم و پاتون خواب رفت، خاطر خدا به احترام از زهرا اینجا نشستید، روزیتون کنه در بهشت پای منبر امیرالمومنین بشین. خدا انشالله به شما توفیق بده پای منبر امام زمان بشینین. رشد میکنه آدم و وقتی اون افقو ببینه پشیمونی نداره. ما رو خدا خواسته بیایم تو این دنیا که لحظه‌ای که خواستیم از این دنیا بریم امام معصوم دلش برام تنگ بشه. ما رو آوردن تو این دنیا که محبوب امیرالمومنین بشیم، نه امیرالمومنین فقط محبوب ما بشه. باز اینم اومد نمیدونم دیگه، قسمت لابد. عمار از امیرالمومنین 6 7 ساله بود، عمار قریب به 40 سالش بود مثلا. عمار از اون کسانی که از روز اول خیلی پا امیرالمومنین و پیغمبر وایستاده، هزینه هایی هم داده که نگفتنیه، شأنش عجل از این که من بعضی از جسارت هایی که به او و خانوادش کردن بگم. اصلا اینو برای میگم که عمار شدن اینجوری نیست که من عمارم. عمار خیلی اسرت کشیده تا عمار شده. این دنیا بدون بیچارگی و سختی کسی به جایی نمیرسه، نداریم. تا دیگه اسلام و بابا مادر شهید شدن و بعد هجرت کردن با پیغه، جز اولین مسلمان هم هست، اولین خانواده شهیده که پدر مادرش با هم شهید شدن، چقدر فوش خورده، چقدر جسارت دیده. ما نمیدونیم وقتی عمار و سلمان و ابوذر وایستاده بودن امیرالمومنین رو میکشیدن رو زمین، اینا چی کشیدن. حالا به دستور امیرالمومنین باید کاری نکنن فعلا، ما نمیتونیم بیان کنیم. اینا دیدن، ما نمیدونیم اینا چقدر داغ دیدن، چقدر زحمت کشیدن، چقدر جگرشون پاره شده تا شده عمار. رسید به اونجایی که امیرالمومنین به حکومت رسید، اینا خوشحال شدن. از همون اول اون زنه و اون چهارتا مرد و اون نامرد البته معاویه و اینا داستان درست کردن، شد جنگ صفین. عمار 92 ساله پیرمرد، روح ما جسم ما رو میکشه. آقا شب عرض کردم گفتم آقا شما چجوری نصف شبم میخوابی نماز شب بلند میشی؟ گفت برات مهم باشه بلند میشی. عمار 92 سالش بود، از جوونا زبلتر بود، بلکه بعضی از فرمانده های ارشد امیرالمومنین رو میگفت بزن به خط، میگفت آقا وسط جنگه مثلا یه قضیه هم تدبیر. روز آخر که شد صبح به صبح میومد از امیرالمومنین اذن میدان میگرفت. روز آخر اومد پیش امیرالمومنین، حضرت همون فعلا وایسا نمیخوام بری، دین اومده ما رو انقدر بزرگ کنه که نه ما فقط بیچاره امیرالمومنین بشیم، بلکه امیرالمومنین هم ما رو عاشقانه دوست داشته باشه. یه خود گذشت عماره اومد گوه بذار من برم، امیرالمومنین فرمون برو کنار فعلا نمیخوام بری. یعنی نیم ساعت گذشت دوباره اومد آقا بذار من برم، نوشتن امیرالمومنین رو مرکب بود، از مرکب پیاده شد. ما ندید بدیدیم، محبت امامو ندیدیم، اما رو بغل گرفت فرمود نه من اخو کند، خیلی خوب برادری بودی، ما تو خیر دیدیم، رفاقتو تموم کردی. هم دیگه رو بغل گرفتن گریه کردن با هم. ببین ما بگیم عمار بر امیرالمومنین گریه کرد یه چیزه، این که امیرالمومنین اینجوری بر عمار گریه کرد، امیرالمومنین گاهی برای بعضی از یارانش یه جوری گریه میکرد شونه هاش میلرزید کسی این وارد این وادی بشه خودشو به رشوه میفروشه، کوچیک میکنه انقدر خودشو. رفت میدان شهید شد. دین اومده ما رو بزرگ کنه، قیمتی کنه، گیر فندک و تمر و موتور فلان و ماشین کذا و ایشالله همه تون زندگیتون به رفاه باشه، اما گیرش نباشه. اونی که گیرشه بیچاره است. و اینا ایشالله شیعان امیرالمومنین همه در رفاه کامل باشن. مگه میشه من شیعه امیرالمومنین باشم دلم نخود شما مادی هم کیف کنین؟ ایشالله همه تون زندگیتون خوش و خرم باشه، مادی هم خوش و خرم باشه، زندگی به حلال کفاف طیب و طاهر، اما گیرش نباش. کسی که اون افقا نگاه میکنه این چیزها رو دیگه تو این داستانی که من برای شما تعریف کردم که واقع بود، کسی اونجا نمیگه حالا عمار کفش پاش چی بود. ول کن آقا، مثلا این این جزئیات رو نباید گفت. چطوری که سوار شده بود چی بود؟ گاهی ما یه عروسی میریم میایم 45 دقیقه راجع به اینکه کی چی پوشیده بود، چی نپوشیده بود، کی به کی چی گفت، ساعتشو دیدی برند کذا بود. یعنی گیر اینه، این مال آدمای ندید بدیده. اگر آدم ندید بدید باشه با همون دنیا آدمو باردار میکنن، یعنی سنگین میکنن، نیگر زمینگیر میکنن. اون فاطمه ای که خدا همه رو به خونش آدرس داد که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، انگار کرن میرفت در خونه ها رو میزد جواب نمیدادن، چون یه چیز دیگری برای اینا ارزش بود. شما الان فکر کنید ما حالا نسبت به حضرت زهرا خدا لطف کرده، منت گذاشته، حالا مال بابا ننمون بوده، اجدادمون بوده، کی بوده که مثلا الان به ما بگن قرار حضرت زهرا بیاد خونتون؟ اصلا برای ما تصور نداره حضرت زهرا بیاد در بزنه ما جواب نخواهیم بدیم. اونا مشکلشون چی بود؟ پسرش فرمون فرمون الناس عبید و دنیا. خود از زهرا دیشب عرض کردم گفتن خانم چطورید؟ فرمون اصبحت و والله عائفتن ان دنیا کم، از دنیای شما بیزارم که شما علی رو کنار میذارید میرید اون ناپاک زاده رو میچسبید. چقدر بیچاره شدید شما. دلم میسوزه از این که شما ماء معین و آب گوارا رها که این سر تو لجن کردید، خوشم هستین. اومده دین ما رو از توهم بیرون بیاره، بزرگمون کنه. یه خبرهای دیگه هم هست تو این عالم. بساط دیگری هم هست. میشه به یه جایی برسی که امام برات دلش تنگ بشه. حضرت زراره رو دید فرمود به حمران سلام برسون، دلم براش تنگ شده. اینم خیلی من دوست دارم، اثر وجودی هم داره. شاید اینم 100 بار 200 بار گفتم ولی هر بار میگم خودم دلم میخواد پرواز کنم. یکی بود در لشکر امیرالمومنین، اسمش جویریت ابن مسهر بود، کلاسش بالا بود، خیلی معارف میفهمید. آخرم تیک پارش کردن یاران امیرالمومنین، همه تیک پاره شد. اینو بدونین این مسیر عشق سنگلاخه، خطر داره. ته این مسیر گودال قتلگاهه. امام این مسیر رو تکه پاره کردن. نمیشه کسی بخواد این وادی رو بره بعد هیچ خالم بهش نیفته. نه خیر، این خبرها نیست. این مسیر مسیر سخته، ارزشمنده. اگه اینقدر دم دستی بود که به همه میرسید. تکه پاره شد جبیریت ابن مصهر، زنده به گور کردن بعضی از اینا رو. نقل داره که حضرت عبدالعظیم حسنی زنده به گور شده. اینجوری نیست که فکر کنیم اینا همین مف مف گفتن ثواب زیارت کربلا میدن بری. آتش زدن اینا رو، زنده زنده سوزوندن بعضی هاشونو، جلو چشه دختراشون زبوناشون رو بریدن، آویزونشون کردن. بعضیاشون رو برهنه کردن برای اینکه نوامیس و قبیلهشون بیابرو بشن، به دروازه شهر چهار سال آویزون کردن، مؤمنین سر بلند نمی کردن که اون ولی خدا اینطوری برهنه است. دیگه حالا من نمیخوام روز قتلگاه بخونم، خود سید و شهدا رو هم برهنه کردن. السلام علی البدن السلیب، یعنی سلام بر اون بدنی که لباساشو غارت کردن چیزی نموند. نمیشه امام این مسیر غارت زده بشه بعد من بخوام تو اون مسیر حرکت کنم خالم بهم نیفته. نمیشه. بله میتونی شما بری همون دنبال تمر و فندک مجموعه دار کبریت بشی. میخوای بیای تو وادی سید و شهدا، تو وادی زهرا مرضیه، یه لحظه اینا پشیمانی احساس کردن؟ نه، غرق لذت بودن، اما خب جگرم گاهی پاره میشون. این مسیر این شکلیه. جواریت ابن مصهر از اصحاب خاص امیرالمؤمنین بود، گاهی پرده جلو چشاش کنار میرفت یه چیزایی میدید. یه روز اومد در خونه امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین معمولا خیلی کم خواب بود، شب تا صبح که یا عبادت میکرد یا در خونه فقرا بود، روزا هم که سر شلوغ بود کم میخوابید. اومد در خونه امیرالمؤمنین داشت داد میزد، گفتن آقا خوابه. حضرت بلند شد گفت بگید بیا تو ببینم. گفت دیدم. حضرت سامو چی دیدی دوباره؟ گفت دیدم محاسن تو به خون سرت خضاب کرد. گاهی یعنی پرده ها میرفت کنار، نتونستم تحمل کنم، دویده بود اومده بود به امیرالمومنین بگی. ما میشنویم گریه میکنیم، حالا کسی با اون واقعه طرف بشه. جوویدی خلاصه رفیق گرمابه گلستان بود، اما ادب رو ببینین. تو سفین داشتن میرفتن، امیرالمومنین فرمود جوویدی کجاست؟ گفتن آقا ته لشکره، 90,000 نفر بود لشکر. حالا چون با امیرالمومنین رفیقیم، هی بیام بیا لاد الله جلو؟ نخه. گفتم آقا اون ته وایساده، فهم بگید بیاد جلو. اینجاش منو بیچاره کرده. جوهری وقتی اومد امیرالمومنین فرمود تو نمیدونی من دوری تو رو نمیتونم تحمل کنم، پیش خودم باش. نگاه ما به دین و دنیا تغییر کنه، نه ما عاشق میشیم، اینقدر ما رو بزرگ میکنن که امیرالمومنین ما رو دوست بداره، دوری ما رو نتونه تحمل کنه. اصلا نگاه کنید، اگر بریم تو این فضا، خیلی از این کلماتی که صبح تا شب تو تاکسی و مترو اینا رو میگن ول کن این حرفا رو. البته بگم اگر کسی مسئوله، من الان دارم با مردم حرف میزنم که کاری نیستن مثل منن، اگر کسی مسئوله، مسئول خیلی باید حواسشو جمع کنه زندگی مردم سخت نشه، پوستشو خدا میکنه، خدمت کنه عرش میبردش، زندگی مردم رو سخت کنه، تلخ کنه، در مضیقه قرار بده، خدا بیچارش میکنه. اما آدمی که تو این وادی بیفته، اصلا من اینو تجربه کردم در محضر بعضی از اولیاء خدا، شما اصلا به خودت اجازه نمیدی این لاتایلات بگی چی فلان شد. یه استادی بود وقتی محضرش میرسیدم من، گفت مبشرات چی داری؟ از امام زمان خبری خوابی ندیدی جدیدن؟ اونجا جا نداره شما بگی راستی سیب شده کیلو 32,000 تومان. او در به در دنبال امام زمان بود، او چیزی تا حالا نشونه چیزی پیدا نکردی. یکی از مشکلات ما اینه که آدم کم میبینیم. اینی که میگفتن هفته یه بار با یه ربانی طرف باشید همین بود. آقا صبح تا شب با مثل خودتی کاشانی، همتت میشه شکمتو، علفتو. با او که میری حرف میزنیم، اینو اصلا صبح تا شب دنبال یک کار دیگه است. آه سلام و رحمت. حالا باقیش طلبتون دیگه، تشفه بردن منم وارد روزه میشم. امشب شب شهادته. من برای این روزه ای که میخوام بخونم، که هر سال شب شهادت میخونم، همینم میخونم، به تجربه احساس کردم که این توش توجه هست. انگار میشه اینو در محضر امامم خوند. برای همین سعی میکنم کلماتم هم تغییر ندم. اینو فقط به شما سربسته میگم که امیرالمومنین تحمل شنیدن روزه حضرت زهرا نداره. دیگه بیشتر از این مجاز نیستم بازش کنم. خدا نیاره در هیچ خونه ای مادر جوان مریض بشه. مادر جوان مریض باشه، بچه های قد و نیم قد اصلا دنیا زهرمارشونه، چیزی حواسشون رو پرت نمی کنه، به چیزی توجه ندارن، مخصوصا اگر حال مادر وخیم بشه. هر بار رو بر می گردوندن مضطرب می شدن برگردی مادر هست یا نه. این روزا عباس عموی پیغمبر به امیرالمومنین پیغام داد میخوام بیام عیادت. خدا نیاره اینو دیده باشید. گاهی آدم یه مریض بدحالی داره، دلش نمیخواد کسی او رو ببینه. امیرالمومنین فرمود انها ثقیله، وضعش وخیمه، دلم نمیخواد تو این حال فاطمه مو ببینی، نمیخوام کسی تو این حالت فاطمه مو ببینه. فاطمه محتضره. بچه ها دورش نشسته بودن، مثل فردا ظهر که شد با کمک خواهر اسماء بنت امیس، اسمش سلماه، سخت بود با حالت نیمه نشسته در اومد، لباساشو عوض کرد. میدونه امیرالمومنین فردا شب دست تنهاست، نمیخواست خیلی دست رو زخما بکشه. امیرالمومنین خونهای تن مبارکش رو شست، لباس رو عوض کرد، لباس بچه ها رو عوض کرد. تو این گزارش نیومده این دست بالا میومد که به دست سری دست به سر بچه هاش بکشه یا نکشه، شانه بزنه یا نزنه، نگفته چیزی. اما آقازاده هاش دیدن بعد از چند روزی که مادر تو بستر افتاده، نفس نمیتونست بکشه، از جا نمیتونست بلند شه، حالا نیمه نشسته شده، گفتن بریم مسجد دو رکعت نماز بخونیم. مسجد همون بغل بود. اگر کسی بیمار وضع وخیم داشته باشه، هر تماسی که باهاش میگیرن دلش هزار را میره، خیلی زیاد جایی وای نمیسته. این آقازاده هم رفتن خیلی سریع برگشتن، نگران بودن، وضع صدیقه طاهره وخیم بود. تا بچه‌ها از در رفتن بیرون به سلما فرمود پاهای منو رو به قبله کن، پارچه رو صورتم بکش، عقب وایسا، یه چند لحظه گذشت بیا منو صدا بزن، اگه جواب ندادم علی رو خبر کن. سلما میگه من رفتم عقب وایسادم، چند لحظه گذشت اومدم روبند و کنار زدم، یا فاطمه تو زهرا، یا ام الحسن والحسین، یا بنت رسول الله. دیدم جواب نمیده، روبند و برگردوندم مزتر که چه کنم. این دو آقازاده برگشتن، عرض کردم چون نگران بودن زیاد وای نستادن تو مسجد. شما هم چشم دلتونو با امام حسن از همون در سوخته وارد بشید. وضع صدیقه طاهره یه طوری بود به خاطر شدت درد نمیتونست زیاد بخوابه، خوابش نمیبرد، توقع بود تو این چند دقیقه مختصر خوابش نمیبره حتما. تا سر مبارک امام حسن وارد خونه شد، نگاه کرد به بستر، فرمود یا سلما ما یونیم و منافی ها ده سا، تو این زمان کم چطور خوابش برد درد داشت؟ در واقع یعنی اگه خوابش برده چرا پارچه رو صورتش کشیدی؟ اون دیگه خیلی بزار وردار نکرد، معطل نکرد، گفت ماتت امک و ما فاطمه، مادرتون راحت شد. بعد میگه نگاه کردم دیدم این دو آقازاده یتیم امام حسن جلو، امام حسین پشت سر، آرام آرام آرام. اینا میدونن مادرشون فاطمه زهراز حرمت داره، اینجوری نیست که. امام حسن اومد بالا سر صدیقه طاهره، روبند و برداشت، آرام یه بار صورت رو بوسید. چرا آرام؟ چون میدونست این صورت درد داشت. شاید هنوز باور نکرده مادر از دنیا رفته. عرض کرد کلمینی یا اماه فان ابنک الحسن. چند بار صدا زد، وقتی دید جواب نمیده برخلاف عادتش عمل کرد. امام حسن همیشه سپر بلای امام حسین بود، هر جا درد سر بود خودشو سپر میکرد. اینجا که دید جواب نمیده، شب جمعه هم هست یا ابا عبدالله، برگشت پشت سر به امام حسین اشاره کرد، این تعبیر از منه، یعنی تو عزیز دردونه ای شاید جواب تو رو بده. فجاء الحسین، امام حسین نیمد بالا سر، رفت پایین پا، فوضع خده، صورتشو تحت قدمیها، صدا زد کلمین یا اما فان ابنک الحسین. دلم رفت یه جمله اضافه کنم و برم. یه بار اینجا صورت و کف پای مادر گذاش، یه بارم وسط هلهله دشمن، انگار دیگه گوشش نمیشنید دشمن به رقص در اومده، سر علی رو به دامن گرفته بود. علت دنیا بعد کل افا، خاک بر سر دنیا، ولدی، فوضع خده علا خدهیم.